أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تنبیه مربوط به بقای شرطیت بقای موضوع به اتحاد قضیتین، مطلب اخیری که باقی مونده از بحث در این تنبیه، تطبیق این تنبیه بر موارد استحاله در اعیان نجس و در متنجسات هست. آیا در مواردی که عین نجسه استحاله پیدا کرد به شیء آخر، مثل اینکه کلب سار مل هم، آیا در اینجا می شود استصحاب نجاست را جاری کرد به این تقریب که این جسم قبلا حال کونی کلبن نجس بوده، در بقای نجاست او شک داریم، دلیل که دلالت نداره، دلیل اجتهادی، با استصحاب نجاست حکم نجاست را در بعد از استحاله اثبات بکنیم یا نه، یا در موردی که بعضی ها استدلال کردن برای نجاست ولد کافر به این که این شخص، این ولد بالاخره قبلا حالت اولیه او منی بود دیگه، از منی خلق شده، بعد متبدل شده به بله علقه و مزقه و مراحل رو طی کرده تا انسان شده. قبلا نجس بود، حال کونه منیان، بعد ما صار مزقتان و غیر مزقه از مراحل دیگه خلقت، شک در بقای نجاست داریم. آیا استصحاب نجاست در این موارد جاری میشه یا نه؟ و همینطور در قسمت متنجسات، در جایی را که خشب مثلا نجس شده بود، تنجس پیدا کرده بود به ملاقات با نجس، بعد این تبدیل شده به چیزی دیگه، سار فهمن زغال شده، یا اینکه رماد شده، خاکستر شده، این چوب نجسی که تبدیل به خاکستر شده یا تبدیل به زغال شده، این میشه استصحاب نجاست درش جاری کرد؟ دلیل دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، میشود با استصحاب نجاست حکم به بقای نجاست کرد یا نه؟ خب در اینجا در مجموع احتمالات در این قسمت که استحاله محرز باشد و در حکم این شیء، در حکم اون حالت جدید که حالت بعد از استحاله هست شک داشته باشیم، در اینجا ست احتماله. احتمال اول اینه که بگیم در همه موارد استصحاب جاری می شود بین استحاله در اعیان نجسه و استحاله در متنجسات، فرقی نیست. احتمال دوم اینه که تفصیل بدیم بین استحاله در اعیان نجسه و استحاله در متنجسات، در اولی بگیم استصحاب جاری نمی شود به خاطر اینکه عنوان مقوم تغییر پیدا کرده و موضوع باقی نیست، ولی در متنجسات قائل به جریان استصحاب نجاست بشیم. احتمال سوم هم اینه که نه، در مواردی که استحاله محرز هست، چه در اعیان نجسه چه در متنجسات، در مواردی که استحاله محرز هست استصحاب جاری نمی شود به خاطر اینکه عنوان مقوم موضوع تغییر پیدا کرده و اونچه که فعلا موجود هست غیر ماکان سابقا، و اونی که محکوم به نجاست میخواهد الان محکوم به نجاست بشود غیر از اونیست که قبلا محکوم به نجاست میشه. خب اینجا احتمالات موجود در بین سه تا احتماله. وجه احتمال اول معلوم شد از جهت این که گفته میشه به این که این قبلا در حال این شی نجس بود، نجاست از احکامی است که روی ذات جسم می رود، روی جسم به معنی و جسمان می رود، نه اینکه اون خصوصیات اعیان نجسه، خصوصیات نوعیه اعیان نجسه من الکلبیه و المنویه و غیر اینها، اینها در موضوع نجاست اخ شده باشه. اینا از قبیل حالات، موضوع ذات جسمه، اون شی هست، ذات شی حد اکثر اینی که عنوان جسمیت در او ملاحظه شده، به معنی او جسمان نجسه، نه اینکه اون خصوصیات نوعیهی که زائد بر قدر مشترک جسمیت هست اون خصوصیات نوعیه تأثیر داشته باشه. وجه جریان استصحاب در هر دو قسمت این هایی که طبقات قاعده به جریان استصحاب باشد باید اینجوری استصحاب بکنه. اما نسبت به اعیان نجس اشکالی که در این قسمت شده اینه که در مورد اعیان نجس واضح هست که این حکم رفته است روی شی به عنوان این نجاست رفته است روی شی به عنوان انبو کلبان، عنوان کلبیت دخالت دارد در موضوع نجاست. شارع حکم به نجاست کلب کرده، نه به نجاست جسم. جسم در حال کلبیت نه، خود کلب به با انبو کلب موضوع برای نجاست هست. روی این حساب در اعیان نجسه ما دلیل نداریم برای این که یعنی نمیتوانیم استصحاب بکنیم، چون اجرای استصحاب فر اینی که موضوع ذات جس باشه، و حال این که ما به ادله که مراجعه میکنیم بله موضوع در اون ادله عناوین خاصه هستن، خود کلب به عنوان کلب، بول، منی، قاعد، اینها نفس این اعیان، اینها بله موضوعی برای تنجس هستند. رو این حساب به توضیحی که مرحوم شیخ فرموده، اگر در اینجا بعد از حالت استحاله در اون قسمت اعیان نجس فعلا بعد از حالت استحاله اگر احراز هم بشود که شارع حکم به نجاست شیء کرده، دیگه این حکم را اهل عرف حکم آخری میبینن غیر از اون حکمی که در حال کلبیت برای او ثابت شده بود. به حسب فهم عرف موضوع در همین مثال کلب موضوع نجاست عنوان کلبیت هست و با ارتفاع کلبیت هم اون حکم سابق مرتفع میشه. شیء جدید که مل هست اگر که ادامه همون حالت کلبیت هست، اگر بخواهد حکم نجاست داشته باشه، اگر حکم نجاست داشته باشه، بله حکم آخری روی موضوع آخر رفته، نه اینکه حکم سابق باشه. روی این حساب عناوین اعیان نجس در این قسمت که واضح هست که عناوین اعیان نجس اینها به حسب فهم عرفی هم مقوم برای موضوع نجاست هستند. با انتفاع عنوان مقوم طبعا اجرا بله باب اجرای استصحاب منصد میشه دیگه، استصحاب در این موارد جاری نمیشه. این بس احتمال اول که ما بگوییم در حتی در اعیان نجسه هم استصحاب جاری می شود و در این موارد استحاله حکم به بقای نجاست می کنیم، این حرف حرفیست که اساسی نداره، به خاطر که در این قسمت واضح هست نظر عرف در این که ماه و الموضوع این عناوین شی به عنوان خاص این خصوصیات نوعیه دخالت داره در ترتب حکم. اما در اعیان در متنجسات چیزی که قبلا ذاتاً نجس نیست ولی با ملاقات با نجس نجس شده، مثل همین چوبی که با آب نجس به وسیله ملاقات با آب نجس نجس شده. خب اینجا آیا در این اعیان نجسه می شود قائل به نجاست شد یا نه؟ مرحوم شیخ در رسائل فرموده که بعضی از متأخرین گفتن که ما فرق می داریم بین استحاله در اعیان نجسه و استحاله در خود متنجس، در متنجسات نسبت به اعیان نجسه درسته، اگر استحاله پیدا بشه موضوع سابق منتفی شده، با انتفاع موضوع هم حکم منتفی میشه، ولی در متنجسات این حرف پیاده نمیشود. چرا؟ چون موضوع نجاست در متنجسات عنوان خاص متنجس نیست. مثلا خشب را با ملاقات با نجس که نجس شده خصوصیت خشبیت دخالت ندارد، خصوصیت نوعیه خشبیت دخالت ندارد در تنجس او، به خاطر اینکه هر چیز دیگه‌ای که ملاقات با آب نجس بکنه به همین حکم تنجس در مورد او بار میشه. و اساس اونجایی هم که در مبصره عمار هست که در فاره متسلخه در بعد آب که امام شخص وضو گرفته و از این آب استفاده کرده موارد متعددی را، امام علیه السلام در اون مبصره فرمود اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، از او استفاده میشه تنجس هر چیزی که آب نجس به او برخورد کرده، چه خشب باشه، چه فرش باشه، چه بدن باشه، هر چیزی که ملاقات با نجس کرده. بعض المتأخرین اینجور گفتن در قسمت متنجسات عنوان مستحیل یعنی عنوان خشبیت دخالت در موضوع تنجس نداره و جزء الموضوع نبوده. اونی که جزء الموضوع هست اصل الجسمیته، در حقیقت از اون روایت هم استفاده میشه که هر جسمی که اصابه ذلک الماء نجس میشه. خب وقتی که اینطور بود در اینجا وقتی خشب نجس شده بود به ملاقات با نجس، الان خشب که تبدیل به فحم و زغال شده، خب ما میگیم که این شی به ما انه جسمون قبلا نجس بوده، الان شک داریم در بقای نجاست او. اگر نجاست او باقی باشه، همون اگر الان نجس باشد، نجاست او بقای حکم سابقه، بقای تنجس سابقه، نه اینکه نجاست جدید باشه. این مطلبی است که به تعبیر مرحوم شیخ بعض المتأخرین اینجور فرمودند، ولی مرحوم شیخ و اعلام دیگه اشکال کردن. تعبیر مرحوم شیخ اینه که در بادی نظر ولو این تفصیل حسن هست و در نظر بدوی خوب جلوه میکنه، حسن جلوه میکنه، ولی دقیق النظر اقتضا میکنه خلاف او را. با دقت معلوم میشه که نه، مطلب اینطوری نیست که بعض المتأخرین گفتن. چرا؟ به جهت این که ما اون مقداری که از ادله استفاده میکنیم اینه که این اشیا به وسیله ملاقات با نجس نجس می شوند، به وسیله ملاقات با نجس نجس می شوند، این را از ادله داریم. اما اینکه اون موضوع برای تنجس حیثیت جسمیت است که حیثیت قدر مشترک باشه و این عناوین خاصه دخالت در اون ندارن، این را ما کاشفی نسبت به این مطلب نداریم. ولو در فتاوا و در معاقد اجماعات این عنوان مشهور شده که کل جسم لاغ نجسن معروتو بده احد ما فاو نجسن فاو ینجس، یه چنین تعبیری داریم. ولی این مطلبی که در بله فتاوا و در معاقد اجماعات اومده، این در حقیقت میخواهن با این تعبیر بفهمونن که تنجس بالملاقات بعض من نجس به یک جسم خاص اختصاص نداره، همه امور از این قبیل هستن. برای تعمیم حکم این عبارت را آوردن، نه اینکه موضوع تنجس اون حیثیت مشترکه به اون حیثیت جسمیه هست که اون بقیه از حالات حساب میشه. ما دلیل برای این نداریم. اونی که در از ادله استفاده میشه این که اون ملاقی با نجس نجس میشه، خود اون نجس شده، خود اون ملاقی نجس شده. اغسل کل ما اصابه و ذالک الماء، میگه اونی که آب به او اصابت کرده او هرچی باشه او نجس شده. دلیل نجاست تنجس، اون شیء متنجس رو میگیره. خب اینجا یکی از مصادیق متنجس خشبه، دلیل گفته خشبم بالملاقات نجس میشه. اما اینکه این ملا بله در اینجا اونجه که موضوع تنجسه خصوصیت نوعیه خشبیت نیست، بلکه خصوصیت جسمیه خشبیته که قدر مشترک بین خشب و بقیه و زغال و بقیه اجسام هست، این ما دلیل نداریم. روی این حساب ما به حسب اونجه که از ظاهر خطاب استفاده می کنیم، حتی بعد از اعمال مناسبت حکم، مناسبت بین حکم و موضوع، حتی بعد از اعمال مناسبت حکم و موضوع، موضوع تنجس این اشیای خارجی هستن، اشیای خاصه هستن، و این شیء خاص اون وقتی که ملاقات با نجس کرده بود خشب بود، الان که تبدیل به زغال شد اون شیء خاص وجود نداره. روی حساب عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته بود، عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته بود در ظرف شک که حالت زغال بودن یا حالت خاکستر بودن است، اون عنوان موضوع حکم حتی به حسب نظر عرف باقی نیست. وقتی باقی نباشه طبعا استصحاب درش جاری نمیشه. این عبارات این بعد این که گفته میشه کل جسم لاقا نجسن، این که اولا نص نیست، این عبارتی است که در فتاوای علما اومده، در معاقد اجماعات اومده، و توضیح این عبارت هم در همین حده که برای تعمیم حکم از این عبارت استفاده شده، نه اینکه بله نه اینکه برای بیان موضوع خود به کار بره. مثالی مرحوم شیخ میزنه، میگه مثلا اگه گفتن که کل جسم له خاصیه، اینکه جسم له خاصیه نه اینکه خصوصیت جسمیت مؤثر در اون خاصیته، اون که هر جسم خاصیت داره، یعنی هر جگت اجسامی که شما نگاه بکنید یه صورت نوعیه داره که اون صورت نوعیه در حقیقت مؤثر در اون خاصیته، ولی برای تعمیم خواص نسبت به تمام اجسام از این عبارت استفاده میکنن. کل جسم له خاصیه برای تعمیم حکم استفاده شده، در حالی که ما هو المؤثر فی الخاصیه حیثیت جسمیت نیست. عبارت کل جسم لاقا نجسن هم به همین معنی. روی این حساب با توجه به این مطلب در موارد استحاله، چه استحاله در اعیان نجسه باشد، چه استحاله در متنجسات باشه، فرمودن که هم در کلام مرحوم شیخ اومده هم اعلام دیگه هم این را بله در نوع کلمات این قول مورد قبول قرار گرفت که عنوان موضوع عنوان جامع نیست، بلکه عنوان خاص هست که با انتفاع و با تغییر دیگه جلوی جریان استصحاب گرفته میشه و اون حکم قبلی طبعا باقی نیست. اگر حکمی الان ثابت باشه حکم آخر است. اینجا مطلب اضافه ای که بله در اینجا در کلام مرحوم طبری در این قسمت اینه که ممکنه کسی اشکال بکنه بگه که در این موارد، در موارد استحاله، اگه شما میگید که بله استحاله موجب تغییر عنوان میشه، عنوان موضوع میشه و به خاطر تغییر عنوان استصحاب جاری نمیشه، خب همین حرف را در موارد انقلاب در مایعات هم باید بزنید. در موارد استحاله، استحاله قلب به این که سار ملحن، یا استحاله منی به این که سار دمن و شده مزغا، علاقا مزغا تا بعد تبدیل به فرزند شده، به همون نحوه که در اینجا شما استصحاب را جاری، این در اینجا میگید که عنوان عوض شده، در موارد انقلاب در مایعات هم باید همینجور بگید. و حال این که در بحث مطهرات گفته شده و همه قبول دارن که انقلاب مایع به یه عنوان آخر موجب انتفاع حکم نمیشه، و اگر در مورد خمر حکم میشه به اینکه خمر اذا صار خلن نجاستش مرتفع میشه و پاک میشه، این حکم علا خلاف قاعده هست. مطهریت انقلاب در خمر علا خلاف قاعده، بلا در غیر او حکم مقتضای قاعده بقای نجاست سابقه. اگر اگر در این موارد حتی در اعیان نجسه شما در موارد استحاله قائل به این باشید که بله عنوان موضوع تغییر کرده به حکم منتفی میشه، انتفاع عنوان موجب انتفاع حکم میشه، در باب انقلاب در مایعات هم باید همینو بگید، و حال اینکه اونجا اونو ملتزم نمیشوید. در انقلاب در مایعات میگید مایع این اگه به مایع دیگه تبدیل بشه، اون نجاست سابقه از بین نمیره الا در خصوص انقلاب خمر، خمر خلل، اونجا به خاطر دلیلی که روایت خاصه، ولی قاعده یا عام در انقلاب در مایعات عدم مطهریت انقلابه. و نمیشه بین انقلاب و استحاله فرق گذاشت. در استحاله قائل به مطهریت بشید، بگید که اون عنوان سابق رفته و دیگه استصحاب هم که نمیشه، پس طبعا حکم به طهارت میشه با تمسک به قاعده طهارت یا به کل شلک طاهری که دلالت بر طهارت واقعی اشیا میکنه. علایال مجموعا استحاله را از مطهرات بدانید، اما انقلاب را از مطهرات ندانید. بین این دو تفکیک معنا نداره. این اشکالی که ممکنه در اینجا مطرح بشه. جوابی که از این اشکال داده شده عبارت از اینه که یک جواب اصلی که همه قبول دارن عبارت از اینه که انقلاب در مایعات درسته که به صورت قاعده عام جزء مطهرات حساب نمی شود، ولی نکته اصلی اینه که در اینجا ولو با انقلاب موضوع عوض میشه، موضوع نجاست عوض میشه، ولی از جهت دیگر چون حکم تنجس از جهت دیگر چون موجب برای تنجس وجود داره، روی این حساب عملا مطهریتی محقق نمیشه، طهارتی محقق نمیشه. نکته چیه؟ نکته عبارت از اینه که خب این مایع که قبلا نجس بود، غیر خمر، و در غیر خمر در بقیه موارد اگه مایع نجس بوده در ظرفی گذاشته شده، با این ظرف به واسطه ملاقات با این نجس نجس شده دیگه، ملاقات با این مایع نجس نجس شده دیگه. الان که این مایع او، مایع داخل این آبی میوه به هر از یه عنوانی به یه عنوان دیگه عوض بشه، این از یه عنوانی به عنوان دیگه عوض بشه، خود این متنجس درون ظرف، ولو شما بگید که عوض شده، عنوانش عوض شده، متنجس قبلی نیست، شی آخر است که لم یلاق نجس، خود اون مایه، ولی اون ظرف که معنا نداره که اون تنجس سابقش از بین که نمیره، ظرفی که قبلا نجس شده بود با این مثلا آب میوه‌ای که داخل این ظرف بود، تنجس سابقش، بعد از تنجس سابقش، بعد از انقلاب این آب میوه به مایه به عنوان آخر، اون تنجس ظرف که نسبت به او که عنوان که عوض نشده، که نسبت به ظرف که قبلا کان متنجسن، الان هم همون حالت ظرفیت درش هست دیگه، این تغییر در او پیدا نشده. بله؟ طبیعت احتیاج به دلیل داره دیگه، روی نصاب میگن دیگه، میگه طبیعت احتیاج به دلیل داره. در باب خمر چون دلیل در مجموع گفته شده، ما الان علل قاعده میخوایم حساب بکنیم. علل قاعده اشکال این بود که علل قاعده اگر شما استحاله را موجب طهارت بدانید، وجهش چیه؟ وجهش اینه که عنوان نجس یا عنوان متنجس که قبلا موضوع بود الان باقی نیست. اگر در استحاله موجب قائل به متحریت بشید، بگید تبدل عنوان موجب میشه حکم او از بین بره، چه در اعیان نجسه چه در متنجسات، در مورد انقلاب در مایات هم باید بگید، چون در انقلاب هم از مصادیق تبدل یک شی به عنوان آخر هست دیگه. اشکال این بود، مستشکل در اشکال حکم را بر اساس قواعد داره تصویر میکنه، چون اصل متحدیت استحاله و عدم بقای نجاست در موارد استحاله علل قاعده داشت توجیه میشد، مستشکل به همون علل قاعده به مقتضای قاعده داره اشکال میکنه. خب اینجا در مورد مایه‌ای که در ظرف بوده، درسته که خودش تبدیل شده به مایه آخر، ولی تبدیل شدن به مایه آخر خود این متنجس را با قطع نظر از ظرفی که در او قرار گرفته، خود متنجس را از اون جهت بله مایه آخر شده. این مایه، اون مایه‌ای که مثلا قبلا بوده آب میوه را ملاقات کرده بود با دم، آب میوه به خاطر ملاقات با دم نجس شده بود، بعد این آب میوه ملاقی با دم را در لیوان ریختید. خب این در لیوان ریختید، این در اینجا بله آب میوه اگه تبدیل شد به مایه آخر، منقلب شد به مایه آخر که اسم اون آب میوه خاص برای صادق نباشه، این اونی که جدید هست لم یونا، اون مایه جدید لم یلاق دمم، چون اون اولی دم رو الاغاق میکن، این شده شی آخر، این قسمت رو قبول میکنیم که لم یلاق دمم، این دومی که دم رو ملاقات نکرده، ولی ظرفی که مشتمل بر این آبی میوه نجس شده بود، این ظرف با اشتمالش بر این آبی میوه نجس تنجسه، و نسبت به ظرف که متحر واقع نشده، ظرف به نجاستش باقیه، روی نصاب این آبی میوه به هر عنوانی که در بیاید پاک نمی شود، به خاطر اینکه موجب نجاست دیگه ای دارد که همون ظرف متنجس باشه. این هم در مورد مایات درسته، اما در موارد جامدات اینجور نیست، چون در مورد جامدات خود اون شی نجس بود، ملاقات اون شی جامد که بدون رطوبت با شی آخر که اینکه موجب تنجس او که نبود، خود اون جامد را فی حد نفسی ما حساب میکردیم، اونم به این صورت حکم به اونم الان اون قسمت هم در همون مثال مثلا کلبم، اگه اون اطرافی که اون زمین اطرافی که کلب درش قرار گرفته بود اگه مرطوبم شده بود به وسیله ملاقات با این کلب، اون زمین نجس شده، ولی این کلب الان اگه تبدیل به مل شد، اون ملی که الان اون مل، همه اون مل که ملاقات الان که ملاقات با اون کلب نکرده دیگه، این الان این ملی که الان این هست، الان این ماده جامدی در حالی که رطوبت درش نیست اینجا افتاده، خب این وجهی نداره که حکم به تنجس اون بکنیم، تنجس ذاتی او که تبدیل شده، تنجس عرضی او هم که ملاقات با شیء نجس نکرده دیگه. روی این حساب این اشکال، این یک جواب که جواب اصلی، جواب جامع که همه موارد را شامل بشه، اینه که علل قاعده انقلاب هم باید مثل استحاله در جامدات موجب رفع نجاست سابق بشه، چون عنوان متنجس یا عنوان نجس عوض شده. ولی این که حکم به طهارت نمی شود به خاطر سبب آخر برای تنجسه، و سبب آخر هم اشتمال تنجس ظرفه، نجاست ظرفه. این یک وجه. وجه دیگه این که در موارد انقلاب اشکال در حقیقت موضوعی میشه، که اینطور نیست که در همه موارد انقلاب مایه به مایه آخر عنوان عوض شده باشه، عنوانی که موضوع برای نجاست هست عوض شده باشه. به صورت فعل جمله معلومه، ولی همه موارد انقلاب اینطور نیست. این در حقیقت اشکال صغروی هست. آیا این اشکال صغروی تمامه؟ یعنی از یک طرف ما فرض بکنیم که این شیء آخر شده، منقلب به شیء آخر شده، در این حال بگیم که در نظر عرف عنوان باقی هست یا عنوان باقی نیست؟ از جهت صغروی این اشکال جای تأمل و مناقشه داره. بالاخره اون جایی را که در نظر عرف عنوان باقیه، در حقیقت انقلاب در مایه محقق نشده، تغییر حالت که مطلق تغییر حالت که مصداق انقلاب نیست. روی این حساب در قسمت استحاله در اعیان نجسه و همینطور در متنجسات، اینجا جای جریان استصحاب نیست. اگر استحاله محرز بشود نمیتوانیم از این طریق وارد بشیم که این شی، این جسم قبلا کان نجسن الان کما کان. بله، در مواردی که در همین استحاله در اعیان نجسه یا در متنجسات خود استحاله مورد شک باشه، کل بوده است قبلا، نمیدانیم سار ملحن یا دمیست یا خشب، مثلا نمیدونیم که قبلا عنوان خشبیت برایش صادق بود، نمیدانیم که آیا الان به تبدیل به زغال شده یا نشده، تبدیل به خاکستر شده یا نشده. در اصل استحاله اگر شک داشته باشیم، استصحاب موضوعی در اینجا جاری میشه. این شی، این، چون در اینجا در استصحاب موضوعی بر اساس آن توضیحی که دیروزم داده شد، ما نسبت به این عناوین، این درسته که موضوع نجاست کلبه یا موضوع نجاست خشبه، ولی در موارد شک در موضوع ما اونی را که اونی را که استصحاب میکنیم عنوان در حد محموله. موضوع این قضیه اون وجود خارجی این جسمه، این شیه، میگیم این شی به وجود خارجی قبلا این حالت کلبیت را داشت، نمیدانیم الان حالت کلبیت را داره یا نداره. یا این مایه قبلا خمریت داشت، نمیدانیم که این مایه الان اون خمریت سابقش باقی هست که حالت خارجی خاصه، محمولش وصف خارجیه، نمیدانیم که این محمول الان هم باقی هست در این موضوع یا باقی نیست. پس در موارد استحاله اگر محرز باشد استحاله، چه در اعیان نجسه چه در متنجسات، استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر شک در استحاله داشته باشیم، استصحاب در نایه موضوع جاری میشه، به استصحاب موضوعی هم مشکلی نداره. خب این مطلب اخیری که از بحث تنبیه دوازدهم که بحث از شرطیت بقای موضوع و اتحاد قضیه متیقنه مشکوک است. خب به این ترتیب بحث از تنبیهاتی که تنبیهات استصحاب تمام میشه. اون قسمت آخر بحث در استصحاب بخشی است که به تعبیر مرحوم آخوند عنوان خاتمه به او اطلاق میشه. در حقیقت در مقابل قسمت‌های قبلی که بحث از ادله استصحاب و تنبیهات استصحاب بود، الان بعضی از مطالب باقی مونده در استصحاب که در قسمت خاتمه عنوان میشه. اون چیزی که موضوع بحث در این خاتمه هست در حقیقت بیان حکم تنافی بین استصحاب با امارات هست. اگه در یه جایی هم استصحاب جاری میشه و هم موضوع اماره هست، اینجا در تنافی بین استصحاب و اماره تقدیم با کدوم یک از اینا هست. این قسمت اول. قسمت دوم بیان حکم تنافی، حکم تنافی استصحاب با اصول عملیه دیگر. قسمت سوم هم بیان حکم تنافی دو تا استصحاب در مقابل همدیگر. دو تا استصحاب با همدیگر اگر موضوع برای جریان داشته باشند، آیا در همه موارد این استصحاب ها متعارض می کنند و تساقط می کنند، یا اینکه نه باید تفصیل بدیم در بعضی از موارد احد الاستصحاب بر استصحاب دیگر مقدم میشه، که از این قسمت اخیر بس تعبیر میشه به تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. خب در مجموع این سه قسمت در خاتمه بحث میشه، بحث در خاتمه در سه موضع میشه. مرحوم آخون بحث به ترتیب در کفایه، این را این قسمت اول که تنافی بین استصحاب با اماره، یا به عبارت دیگر اگر در یک جای اماره برخلاف باشد آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود، این را در قبل از خاتمه آورده. حالا اون مهم نیست، ولی اصل بحث بالاخره در اینجا هم در کلام مرحوم آخون و هم در کلام اعلام دیگه این سه قسمت جای مورد بحث قرار گرفت، که ما موارد تنافی بین استصحاب با اماره، استصحاب با اصول دیگر و دو تا استصحاب رو باید حساب بکنیم در این موارد حکم آیا تعارض یا تقدیم احد الطرفین. اما قسمت اول که تنافی بین استصحاب و اماره باشه، یعنی مورد جایی است که از یک طرف ما نگاه بکنیم به ادله استصحاب، میبینیم که ادله استصحاب اینجا موضوع داره. مثلا در فرض کردیم که در دلیل داریم که العنب اذا غلا یحرم، غلیان عنب و عصیر عنبی موجب حرمت شرب این عصیر میشه. خب اگر این عصیر عنبی این غلیانش ادامه داشت تا وقتی که به سرسن برسه، از یک طرف استصحاب میگه اون غلیانی که اون حرمتی که با غلیان ثابت شده ادامه داره حتی بعد ذهاب سلسل، ولی از طرفی در ادله اومده که نه با ذهاب سلسل دیگه حرمت مرتفع میشه، هم در اماره قائم شده است بر ارتفاع حرمت عنب مغلی به ذهاب سلسل. میشه از موارد که هم مورد اماره هست هم مورد استصحابه. اینجا آیا تعارض میشه بین اینها یا اینکه اماره مقدمه؟ همانطور که در کلام مرحوم آخون و در کلام اعلام دیگه عنوان شده، از نظر مدعا کسی شبهه نداره، کسی اشکال و خلافی نداره که در مواردی که در جایی که هم اماره باشه، هم موضوع اماره موجود باشه، هم موضوع استصحاب موجود باشه، تقدیم با اماره است. در مدعا لا خلاف و لا شبهه و لا اشکال. کلام در تخریج این مدعا هست و در وجه تقدم اماره بر استصحابه. چرا با وجود اماره استصحاب جاری نمیشه؟ وجوه مختلفی در اینجا مطرح شده در تخریج این تقدیم. اصل و تقدیم مسلمه لا خلاف فیه، اما نقطه تقدیم چیه؟ آیا نقطه تقدیم ورود دلیل اعتبار اماره وارد بر خود اماره قائمه بر اینجا وارد بر استصحاب هست، یا نقطه تقدیم حکومت، یا نقطه تقدیم تخصیص، یا اون وجه دیگه از وجوه تقدیم احد الدلیلین؟ حالا دلیل آخره اون چیزی که مرحوم آخون در این قسمت مطرح فرموده، سه احتمال را بررسی کرده. ورود، یکی حکومت، یکی توفیق عرفی، که عرف بین دو خطاب به این نحو جمع میکنه که در اینجا خطاب اماره را مقدم بر استفسار میکنه. در مقابل تقدیم بالبرود و تقدیم بالحکومه احتمال سوم را توفیق عرفی قرار داده، ولی غیر از این احتمال سوم احتمال تخصیص، اینکه نکته تقدیم تخصیص هم باشه، در کلمات دیگه مطرح شده. حالا بحث به اونجایی که مرحوم آخون در این قسمت انتخاب کرده، مختار ایشون اینه که تقدیم به نکته وروده، نه به حکومت و نه توفیق عرفی که سر از ورود در نیاورد، به ورود بر نگرده، بلکه به خاطر وروده. تقریب که مرحوم آخون از ورود ارائه میکنه در اینجا، خود این که ورود به چه تقریبی باشه، نکته تقدیم اگه ورود هست به چه تقریبی باشه، خود اینم اختلافه، ولی توضیح مرحوم آخون، تقریبی که مرحوم آخون ارائه میکنه اینه، فرموده که خب در دلیل استصحاب اومده که لا تنقض الیقین به شک، نقض از یقین سابق با شک شما رفعیت نکنید، یقین سابق را با شک کنار نگذارید، بی اعتنایی به یقین سابق نکنید، ولی از یقین سابق به یقین ما رفعیت بکنیم این که مشکلی نداره. که دلیل استصحاب میگه از یقین سابق به شک رفعیت نکنید، در جایی که اماره وجود نداشته باشه ما بخواهیم اعتنا نکنیم به یقین سابق، ابقا نکنیم حکم سابق را، میشه نقض یقین بشه. ولی اگر اماره قائم شده باشه، اینجا در همین مثال با ذهاب و ثلثین حرمت مرتفع میشه، ما اگر بخواهیم اگر از حرمت قبل از ذهاب ثلثین رفعیت بکنیم، از یقین به حرمت رفعیت بکنیم، با چی رفعیت میکنیم؟ با اماره رفعیت میکنیم، چون خبر ثقه قائم شده و یقین به حجیت خبر ثقه داریم، به واسطه یقین به اماره و یقین به حجیت خبر ثقه، ما از اون حرمت سابق یقین به حرمت رفعیت میکنیم. پس اینجا میشه رفعیت از یقین به یقین، نه رفعیت از یقین به شک. پس دلیل در حقیقت موضوع اماره، موضوع استصحاب شک بود و اونی که استصحاب به جوش مخلفین گذاشته عدم نقض یقین به شک بود. اینجا مورد از موارد نقض یقین به شک نیست، بلکه تمسک به دلیل اماره مصداق تمسک به یقین هست و نقض یقین به حرمت به یقین به علیته. روی این حساب اینجا خصوصیت ورود در اینجا ثابته. اون چی که در ورود ما انتظار داریم که احد و دلیلین به برکت تعبد موضوع دلیل آخر را بالوجدان از بین ببره، احد و دلیلین به برکت تعبد موضوع دلیل آخر را بالوجدان از بین ببره، همونطور که در قاعده مثلا در نسبت به قاعده قب عقاب بلا بیان دلیل اعتبار اماره که بیان هست، خود اماره که بیانه به واسطه دلیل حجیت که تعبد باشه وجدانن عدم البیان را مرتفع میکنه. اینجا هم دلیل اعتبار اماره با اتکای به دلیل حجیت وجدانن نقض یقین به شک نیست، ولی با کمک گرفتن از تعبد، نه بدون این. روی این حساب فرموده اینجا رابطه ورود هست. حالا این اصل مطلب که تقریب نکته تقدیم وروده، اینجا مستشکل یه اشکال میکنه، مرحوم آخون میکنه از این جواب بده. مستشکل میگه شما چرا از این طرف به سراغ دلیل اعتبار اماره رفتید که یقین رو از این طرف به دست آوردید، بعد میره سراغ استصحاب در اینجا موضوع او رو مرتفع میکنه، به عکس چرا عمل نمی کنید؟ اگر در اینجا به دلیل حجیت استصحاب عکس بکنید و به استصحاب را جاری بکنید، در حقیقت در این موارد شما شک در حکم ندارید و با استصحاب
وظیفه برای شما معلوم میشه. وقتی وظیفه برای شما معلوم شد، شما از در حقیقت به دلیل اعتبار در کنار ابقای حرمت سابقه معنا نداره که حکم به بقای حلیت بکنه، دیگه دلیل اعتبار اماره کنار میره. چرا؟ به دلیل اعتبار اماره عقد کردید و بعد از او به استصحاب مراجعه میکنید، موضوع او مرتفع میشه. چرا به عکس عمل نمی کنید؟ به دلیل اعتبار اینجا موردی است که دو دلیل موضوع داره، شما به دلیل استصحاب وقتی که عکس کردید دیگه طبعا در کنار او به دلیل اماره نمی توانید عکس کنید. این اشکالی است که مرحوم مستشکل مطرح کرده. مرحوم آخون از جایی که در بله شد اون مطلب عام، قاعده عامی که در بقیه موارد در چند جا این را تکرار کرده، اینجا از اون قاعده استفاده میکنه که مورد از مواردی است که دو دلیل، درسته که در بد و عام دو دلیل هست، ولی عکس در این دو دلیل به نحوی است که یک طرف یه خصوصیتی داره که اگر ما به او عکس بکنیم دلیل نسبت به دلیل دیگر بی‌اعتنایی نشده و دلیل دیگر موضوعاً منتفیه، نه اینکه تخصیص خورده باشه. ولی طرف دوم اینجور نیست، طرف دوم جوریست که اگر او را عکس بکنیم اون دلیل اول در حالی که موضوع دارد به او بی‌اعتنایی شده، به دلیل در حال وجود موضوع اگه بی‌اعتنایی بشه این معناش تخصیصه. اون وقت باید ببینید وجه تخصیص چیه، مخصص دیگه‌ای که ندارید مگر از این رو میشه تخصیص به وجه دائر. اینجا از مواردی که اگر شما به استصحاب عکس بکنید لازمش اینه که دلیل اعتبار اماره را تخصیص بزنید در حالی که مخصصی وجود ندارد، لا مخصص لا. اگر بخواید از خود همین عقل به استصحاب تخصیص رو استفاده کنید میشه تخصیص دوری. ولی این حالت که سر از تخصیص بلاوج او تخصیص دائر در می آورد، این حالت این لازم در جایی که شما مستقیما به دلیل اعتبار اماره، اولا به دلیل اعتبار اماره عقل کردید، این اشکال اونجا پیدا نمی شود، چون دلیل اعتبار اماره رو که عقل کردید دیگه استصحاب موضوع نداره. عدم جریانش بالورود، نه عدم جریانش به تخصیص باشه که شما دنبال مخصص بگردید و سر از تخصیص دائر در بیارید.